بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث عقد بیمه، جلسه 69، تاریخ 28/1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بس بر این شد که ببینیم که آیا شخصی از بزرگان در خصوص آیه اوفو بالعقود بیانی داره که بخواد بگه که این عقود مستحدثه رو نمیگیره. غیر از او بیانای کلی که جن نمیشد به عمومات و اطلاقات برای مصادیق مستحدثه تمسک کرد، غیر از او بیانی هست یا نه؟ دنبال این بود. اصلا فرض فرمود که بزرگانی مثل مرحوم نراقی ادعا کردند، گفتند که این اوفو بالعقود عقود مستحدثه رو نمیگیره، چون اگر میگرفت نباید در مواردی که یک معامله باطل بود تمسک به اصالت الفساد می شد، نباید به اوفو بالعقود تمسک می شد. خب این یه وجهیست غیر از وجه عدم شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه. ما از اون گذشتیم، اون اصوله، اون نمی خواهیم بحث. فرض به این است که اطلاقات و عمومات مصادیق مستحدثه شامل. این بیان جدیده، ولی اون بیانی که دیروز از آقای قاینی خونده شد، دیروز بود ظاهراً که از آن میخوند، اون بیان ربطی به خصوص ما نحن فیه نداره. این بیان که واضع لفظ رو برای مصادیقی وضع میکند که اون مصادیق قابل تصورش بوده باشد، مصادیقی که قابل تصور برای اون لفظ داره اون نیست. این مربوط به کلی بحثه که آیا می توانند یک عام و مطلق نسبت مصادیق مستحدثه شمول داشته باشند داشته باشند، این به اون مربوط میشه. ما اونا رو نمیخوایم بحث کنیم، اونا برازش فارغ شدیم، فقط میخوایم این وجه جدیدی مثل همین وجهی که مرحوم ناینی مرحوم نراقی داشت، چنین وجهی وجود داره یا نداره. مطلب واقعا اون بود که آقای دادخواه قرار شد که این جلساتی از فرمانشاد آقای شهیدی بود، این رو نگاه بکن. آقای یوسفی گفتن که هرچی تو کلام آقای علی دوست قرار بود نگاه کنیش، هرچی تو کلام آقای علی دوست بود مربوطه به همون بحثای تمسک به اون و اطلاقا در مسائل مستحضر نسبت به بحث خصوص و اوفو بالعقود مطلبی نداشت.
داشت
نه
استاد، علی دوست
دارد
ولی همون
عواید الایامه، حرفای عواید الایامه، یعنی میگن
صحبتی که در آی نراقی داشت،
خب خودش اومده گفته نراقی اینو گفت. ها یعنی از مطلب نراقی رو نقل کرده. هیچ. خب پس این کتابه اسم چیه کتابش؟
فقه و حقوق قراردادها
ادله عام قرآنی. فقه و
حقوق قراردادها ادله عام قرآنی. دو جلدش آیات قرآنی، یه جلدش روایات.
خب این ای جلده
آیات قرآنی شد.
خوبه.
در
مورد مفصل بحث کرده
مثل عقود مستحدث رو
حاجبا میگن
خب پس یعنی تا آخرش همه آیات قرآن رو بحث کرده. آقای تعبوری
چند تا آیه
بحث کرده، چند تا آیه بحث. اول تو فهرستش میام بگو چند تا آیه بحث کرده.
آیه عقود اولین آیه است، آیه تجارت، آیه اصل دومشه.
خب
آیه
تعاون تعاون البر و تقوا. خب
آیه نفی سبیل آخرین آیه
پنجاه.
نفی سبیل عمومات سایت معاملات،
شاید حیث بود خارجی اومد
نه حالا بخواد صحت عقود مستحدثه رو درست بکنه. حالا شاید تو بعد تو شرحش چیزهایی گفته دیگه.
مناسبات آیه با قواعد الزام‌آور و معاهدات
چی؟
مبحث چهارم این بخش مناسبات آیه با قواعد الزام آور و معاهدات هست کرد.
همین بحث بین الملل اشاره.
خیلی حالا
نفی سر بیدن
ما یه کسی میخوایم که یه نگاه اجمالی کند هر جا اگر چیزی در همین مایه هست، اگر که مثلا حالا بدر امروز که نه، یه زحمتی تو این هفته‌ای که فرصت هست یه تورقی بفرمایید،
یه خلاصه کتاب
بیارید، یه دیگه صفحه کنید. نه از همه شو نمیخوایم خلاصه شو. ببین شاید 50 صفحه شو میتونه نگاه کنه، هیچ ربطی ما بریم دنبال چی هستیم آقای تام. ما اولاد
همشون نخونه نمیتونه آنجا بیاره.
استاد چیزی که در مورد آفرول و قول دارن ایشون 5 تا اشکال 6 تا اشکال است. دو تا اشکال اولش همونه که های نراقی گفتن، بعدشون هم عامن ايش برا هم عقود، یعنی برا مسائل مستحدثه که شما میگید الان ما مسائل اون اشکالای عام رو بعد تو اصول بررسی بشه.
آره آره
جاش نیست. این اون چیزایی که در مورد آفرول و قول دو مورد است که بیان شده، همون دو تا استدلال های نراقی
زحمت میکشه. نه درست. خب ایبی نداره. بسیار خوب آقای تعبوری. خب حالا آقای دادخواه شو ببینیم مطلبی از آقای
شو. استاد شهید حفظ الله، اولی اشکالی که مطرح میکنن استاد از محقق نائینیه. ایشون میفرمان که این آیه شریف از سه حال خارج است، یا نسبت به عقل صحیح و فاسد اطلاق داره، یا اهمال داره، یا مقید به صحیحه، یعنی اوفو بالعقود صحیح. ایشون بفهمن که این که نسبت به عقد صحیح و فاسد اطلاق داشته باشه این که بیمعناه، یعنی عقد فاسد هم شما یجب الوفا به این بیمعناه. این که اهمال داشته باشه خب در مقام بیانه، یعنی چی که مهمله و اصلا ناظری به صحیح و فاسد نیست و تنها فرضی که میمونه اینه که
داود میخواد که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست. اون آقای نائینی طرفدار این نگاهه که اهمال ثبوتی معقول نیست، نمیشود اهمال داشته باشه. خب بله،
پس تنها فرضی که واقعی مونه اینه که مقید به صحیح باشه. حالا اگر این فرض رو بپذیریم در عقود مستحدث ما شک داریم آیا این عقد بیمه عقد صحیحه یا نه، میشه عقد به عام لا شبهه مثال.
بله
خب این اشکال،
بله این درست، یعنی یعنی جا داره اشکال، نه اینکه اشکال درست نیست.
بله
ولی
پاسخ داره.
آره این جا اشکال. این جا داره تحبه بشود کسی. بله این همی اشکال تو صلات و ماننده اینا میاد، تو مثلا همی که شعال گفت است نماز بخون، نماز اعم صحیح و باطل که از ما نخواسته، نماز صحیح هم که باطل هم که نخواسته، بس نماز صحیح خواسته. پس اگر نماز صحیح خواسته است هیچ جا نم در شک در اعضا شاد نمیتونی به اقیم الصلات تمسک بکنی، چون که نماز صحیح خواسته، این تمسک در شبهه مصداقیه دلیله. این همو اشکاله. خب
بعد ایشون میفرماید که پاسخ داره این اشکال، اونم اینه که اخذ به عام در شبهات مصداقیه دو فرض داره، یه نوعش اشکالی نداره، یه نوعش محط اشکاله. حالا جمع‌بندی حرفشون اینه که گاهی موقع ها مولا مثال میزنن که فرمان اکرم جیرانی، اینجا مولا در مقام تطبیق و مصادیق کلام خودش رو نظارت داره که کدوم موارد رو شامل میشه کدوم موارد شامل نمیشه. اینجا ها عبد نمیتونه بگه که من چون شک داشتم که مثلا این ناسبیه یا نه، از بیرونم میدونیم که مثلا مولا نسبت به فرض کنیم که شخص ناسبی بغض داره و اکرام اونا رو نمیخواد، اینو باید اضافه میکردم از نظرم. حالا اگر اینو میدونیم بعدم مولا فقط اکرم جیرانی، یعنی ما یه مخصصی داریم میفهمند که اخذ به عام در شبهات مصداقیه این نوع مخصصات که مولا نسبت به تطبیق مصادقش نظارت داره اینجا اشکالی نداره. یعنی به عبارت اخرى عبد نمیتونه بگه من شک داشتم این زیدی که همسایه شماست آیا ناسبی هست یا نه، چون مرا مشکوک بود اکرامش نکردم. اینجا مولایی من گفتم اکرم جیرانی بایا همه رو مگر مواردی که قطعا میدونستی ناسبیند اکرام بکرد. یه جاهایی مخصص رو که مولا مطرح میکنه و به فرمایید عام رو هم مطرح میکنه ناظر مصادیق نیست. حالا تعبیر ایشون رو که قضیه حقیقیه میگه و بله مصادیق رو ناظر نیست.
بله اون اولی که خارجی بود، که زاد خارجی ناظر به مصادیق.
بله
بله خب
قضیه حقیقیه میگه و ناظر مصادیق نیست. اینجاها اخذ به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست و درست هم نیست.
اگر شما مصداقی مخصص رو خود عام ممتد صحبت میکنید، حالا مخصصم به یه بیانی به خود عام بر میگرده. برای بحث آقای شهیدی کجاش بود؟ شبه مصداقی دلیل و شبه مصداقی مخصص.
اینطور که من نوشتم مخصصه آجا اخذ به عام نه
خواهد چون
نه.
اشکال
نه.
شما
بله.
اشکال شما بله. در شبه مصداقی خود دلیل بود.
بله
می گفتید اخذ به عام در شبهه مصداقیه دلیل.
بله آره اونجا مصداق عام میشه. من این اشتباه نوشتم.
خب اون منشأ شک هم شاید اون وجود اون منشأ اون شک اون وجود مخصص است. درست اینجا منشأ شک وجود مخصص است.
بله خب
حالا محط بحث ما از کدوم
آره چند است متوجه کنه برسونه به جاش چشم. خب
محط بحث ما آفو بالعقود رو ایشون میگه که از نوع اوله، یعنی حیث نظارت مولا و قضیه خارجی بودنش بفرمایید که نظارت مولا وجود داره. رضا هر جا شک کردیم میتونیم اخذ به عام در شبهات مصداقیش رو کنیم.
خب یعنی اوفو قضیه خارجی هست.
بله
قضیه خارجی هست یعنی عقود متعارف زمان شارع یا کل عقود زمان شارع.
اینو نگفتم و نتیجهش همین.
نه عقودی که خودش تصدیق کرده، عقود شرعی، عفو بالعقود، عقودی که خودم تصدیق مشروعیتش رو امضا کردم.
نه
نه اون پنج شش تا
بود که بوده زمانی که متعارف بوده.
آره میگه او عقودی که در زمان شارع بوده یا متعارف بوده مقصود عفوه. حالا که گفت او تمام عقود متعارف یا کل عقود زمان خودش رو دیده، گفته همه صحیحه. اگر من شک کنم که عقدی از عقود صحیح هست یا صحیح نیست، بازم تمسک میکنم به دلیل، چون اون اوفو بالعقود میخواد بگه تمام عقود زمان من صحیحه یا نه تمام عقود صحیحه زمان من را ها اینطوری میشه تمام عقود صحیحه را که عقودی در زمان من هستند و من حکم صحتش کردم به اونا وفا کنید. حالا من شک میکنم که این عقدی از عقود صحیح هست یا صحیح نیست، تمسک میکنم به همین عموم عام. گفته است عقود صحیح واجب الوفاست. اما کدوم عقود صحیح زمان خودش رو گفته؟ تا باشه قضیه خارجیه. خب عقود صحیح من نمیدانم که این عقد صحیح هست یا صحیح نیست، میتونم تمسک بکنم به خاطر اینکه خود شارع کنه نظارت کرده و مسائل. برید جناب رفقای لسبان باشید، من تاز خاطرم هست این بحث. خب تو توی عام خاص که بحث میکردیم ببینید این بحث کجا تصور میشود. جایی تصور میشود که ابتدا یک عام میداشته باشیم یک خاصی، درسته تهش وقتی یک خاصی داریم بر میگردد به این که عام ما ادای خاص مراد جدیه، این تو مراد جدیه، ولی تو مدلول لفظی از هم جداست. یه دلیل گفته اکرم العلماء، یه دلیل گفته است که لا تکرم ناسبی را. شبهه مفهومیه نداره، فقط شبهه مصداقیه دارد که زید ناسبی هست یا ناسبی نیست. اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است یا جایز نیست؟ معمول علما گفتن جایز نیست. سید یزدی فرموده جایز هست. بعضی هم مثل آقای صدر تفصیل دادن، گفتن این فرق میکنه، نمیتونی به طور کلی بگی جایزه یا به طور کلی بگی جایز نیست. بستگی دارد که شارع اون که عام گفته در مقام این بوده است که نظارت داشته باشد به مصادیق یا نه، در مقام نظارت به مصادیق بوده یا نه. اونجا آقای صدر میگه که یه لحظه با هم باشید، میگه اون شبهه مصداقیه دو جوره. گاهی شبهه مصداقیه شما شبهه موضوعی است، گاهی شبهه مصداقیه شبهه حکمی است. اگر شبهه مصداقیه شبهه حکمیه بوده باشد تمسک صحیحه، موضوعیه باشه صحیحه. بذار من به تخته برم که چی نشه دیگه
نباشه. ببین سه حکمیه باشه، یعنی از ما
یه لحظه من باشه. ببین رفقا، شبهه دو تا تقسیم داره، یعنی دو تا که نه بیشتر داره. شبهه گاهی میگیم این شبهه موضوعی است، گاهی میگیم شبهه حکمی است. یه تقسیم دیگه هم داره، میگیم این شبهه گاهی مفهومی است، گاهی مصداقی است. خب این تقسیم شبهه به موضوعیه و حکمیه به ملاحظه رافع شکه. شبهه موضوعیه یعنی چی؟ یعنی شک در حکم در صورتی که رافع شک بیان شک چی باشد؟ فحص از امور خارجیه باشد. این میشه شبهه موضوعیه.
اونجا بر اساس چه تقسیمی؟
بر اساس منشأ رافع شک. شبهه حکمیه یعنی شک که در حکم، اونم در صورتی که رافع شک چی باشه؟ بیان شارع باشه. البته اینجا یه لحظه من باشی، غالبا یک نوع اینجا اینو من اینطور تعریف کرده که این تعریف نقض نداره. گاهی وقتی جور دیگه هم تعریف میکنن، میگن شبهه موضوعیه اونجاییست که شک بکنیم در حکمی که روی موضوع جزئی باز شده. شبهه حکمی یعنی شک کنیم در حکمی که روی موضوع کلی باز شده. این تعریف هم هست، ولی این تعریف یه جایی نقض داره. این تعریفی که من به تخته نمیشم، این نقض دیگه نداره.
فحص از امور خارجی همون خلط امور خارجی منظورتونه؟ بیا
منشأ شک اشتباه امور خارجیه، رافعش هم فحص از امور خارجی. خب این لذا مثلا فرض بفرمایید که اینو به خاطر این گفتیم که مثلا گاهی وقتا میشود که فرض کنید که شارع گفته است از نجس اجتناب کنید، یک کسی میگه که نجس اصلا یک وجود واقعی داره، شارع او رو به ما فهمونده. میگیم خیلی خوب، اگر که نجس منشأ خارج داره چون شارع به ما فهمونده، باز شبهش به شبهه حکمی واردش نشم، این بی خودی کش داده نبسته. فعلا این مطلب در مقابل یه شبهه دیگه تقسیم به ملاحظه این که آیا شبهه حکمی ما در مفهوم یا در مصداقه. چون چون یه وقتی شما شبهت از این است که مفهوم را نمیدانی، این شبهه حکمی است. ولی شبهه حکمی مفهومه. پس شبهه حکمی مفهومه. یعنی شک در حکم شرعی ناشی از چی؟ شبهه در مفهوم. مثلا کلمه مأخوذ در خطاب، یک کلمه در خطاب عقص شده،
قنا
مثلا،
قنا
آره مثلا ممکنه او در موضوع باشه، اون کلمه مأخوذ ممکنه تو موضوع باشه، ممکنه تو متعلق باشه، فرقی نمی کنه. حتی ممکن است که در خود حکم باشه، یعنی نتونیم بگیم این حکم وجوبه یا عدم وجوبه، کار نه، این چه شبهه. پس ناشی از مفهومه. شبهه مصداقی روشنه دیگه، یعنی شک ناشی باشد از چی چی؟ ناشی از شبهه در تطبیق مفهوم بر مصداق. یعنی نمیدونیم این مفهوم بر این مصداق صادق نمیشه، مثلا تاریکیه دیگه، تاریکی شبه، ما نمیتونیم مفهوم بر مصداق صدق میکنیم. مثلا اونجایی که آب گفتن در شبهه آب مفهومی مثلا نداره، در مصداق شبه. خب حالا اینا نگاه بکنیم. آقای صدق میگه اگر یه عام میداری، مثلا گفته است فرض بفرمایید که اکرم علما، مثلا میگم یه در مقابلش هم گفته است که لا تکرم نحوی،
چله چهار مقدمه
این لا تکرم العلماء، لا تکرم نحوی، این لا تکرم نحوی. خب یه وقت هستش که شما نمیدونی نحوی کیه، او شبهه مفهومی است، او تمسک به عام میشه کرد. در مثلا میگی که نحوی اون کسی که مثلا فرض بفرمایید که این درجه از تزلع رو داشته باشه نحویه، یه درجه پایتر رو شک داریم، تو او تمسک میکنیم به اکرم العلماء. اما این وقت هستش که نه، نحوی مفهومش معلومه، شبهه شما مصداقیه است. در مثلا نمیدانی که زید نحوی هست یا نحوی نیست، تو زید شک داری. این که تو زید شک داری نحوی هست یا نحوی نیست، این دو صورت دارد. یه وقت هستش که مولا با اون اکرم العلماء در صدد نظارت به مصادیق بوده، اگه بوده تو این شبهه موضوع، شبهه مصداقیه میتونی تمسک بکنی. اگه نظارت نداشته، اگه نظارت نداشته نمیتونی تمسک بکنی. کجاها نظارت داشته؟ اونجا آقای صد میگه که اگه شبهه موضوعیه حکمیه باشد، اگه مصداقیه، مخواستم دید مصداقیه اون کلمه شد موضوعیه، شبهه مصداقیه حکمیه باشد، این تفسیشته باشد، شبهه مصداقیه حکمیه باشد، نه اینکه شبهه مصداقیه موضوعیه باشد. این چطور ممکن است شبهه مصداقیه موضوعیه بشه؟ چطور میشه شبهه مصداقیه حکمیه بشه؟ میگه میشه شبهه هم مصداقیه باشه هم حکمیه. از این تقسیمی که کردم معلوم شد میشه، چون گفتیم شبهه مصداقیه شک در تطبیق مفهومه. حالا شک در تطبیق ممکن است به نحو شبهه حکمیه بشه. مثلا فرض بفرمایید که شارع گفته است که کل شیئن حلال اکلون، یه دلیلی گفته است لا تأکل نجس، این نجس مفهومش برای ما معلومه، نجس یعنی چی چی؟ یعنی ما جعل الله له ان نجاست. این مفهوم نجس معلوم. یه مصادیقی از این برای ما اشتباه میشه، مثلا اینکه نمیدونیم این آب دست نجس بهش خورده که داره نجس بشه یا نه، این میوه افتاده توی یک نجسی که نجس بشه یا نه. خب اینها شبهه مصداقیه هست، ولی شبهه مصداقیه موضوعی است. چرا؟ چون باید از مردم بپرسیم. ولی یه وقت هسته که شما شک دارید در این که آیا شارع برای عرق جنوب از حرام برای این نجاست جل کرده یا نه، این هم شبهه مصداقیه است، چون نمیدونی مصداق ما جعله الله له النجاسه هست یا نه.
اما رافع شارع،
رافع شارع. پس پس میشود شبهه در این حالی که مصداقیه باشد حکمیه باشد، لازم نیست شبهه مصداقیه حتما موضوعیه باشد.
مفهومیه بهش نمیگیم؟
بله؟
نه دیگه،
برگشت شبهه مفهومیه نمیکنه؟
نه دیگه، مفهوم رو گفتیم روشنه. مفهوم نجاست یعنی چه؟ نجس یعنی چه؟ یعنی ما جعله الله
نجاست. نه شک در مفهوم اتیس اگر مکسرش
او شبهه مفهوم است، او چه توسط با هم صحیحه.
اینجا هم شما الان فرض کنید الان در مورد همون نجاست شک در این مفهوم نجاست میکنید که آیا شامل این عرق جنوب حرام میشه یا نه؟
نه بابا، خدا مفهوم رو که تو شک بدارید. مفهوم یعنی ما جعله الله له نجاست، او مفهوم امر بسیطه، او که گیر ندارد که. مثل فسق نیست که نمیدونم که فسق یعنی کس مرتکب کبیره یا مرتکب از عمسه، نه این مفهوم روشنه. پس شما در مفهوم شک ندارید، اما در مصداق شک دارید، در تطبیق شک دارید. شک در تطبیقه، ولی شک در تطبیق ناشی از عدم بیان شارعه، رفعش هم به دست شارعه. خب آقای صد فرموده است هر کجا که یه خاصی داشتی شبهه مصداقیش بود، نگاه کن ببین شبهه مصداقیه چجوریه، آیا شبهه مصداقیه حکمیه است یا موضوعیه. اگه موضوعیه است تمسک نمیشه کرد، چون که نمیتونیم بگیم که شارع متکفل شده رفع شک را. ولی اگر شبهه حکمی است، کسی ممکنه بگه شارع با کل شیء حلال اکله میخواست برای شما رفع شبهه کند. هر کجا رفع شبهه کند، شما نگو پچه تو موضوعش نمیگیم. یه لحظه ما باشید نکته داری تو موضوعش شارع صلاحیت رفع شک نداره. کل شیء حلال اکله به چه مقدار صلاحیت رفع شبهه دارد؟ به مقدار شبهات حکمیه. در شبهات موجه صلاحیت رفع شبهه ندارد. چرا؟ چون او اشتباه امور خارجی سرده شده است و رابعش هم امور خارجی است. شارع اگه میگه هر مقننی قانون میاره، این قانون میتواند کش پیدا کند بگه مواردی که شک داری حکمن که غالباً هست اونجا بیاد. ولی نسبت به موضوعی شبهات موضوعی چون صلاحیت ندارد شارع برای رفع شبهه موضوعی، خطابش هم کاری از پیش نمیبره. بله خطابش در شبهه حکمیه مصداقی رفع شبهه میکنه، به خاطر اینکه رفع شبهه در اینجا در صلاحیت شارعه، در صلاحیت شارع رفع شبهه میکنه خطاب کلیش کل شهر حلالش، ولی اونجایی که در صلاحیتش نیست رفع شبهه نمیکنه.
پس چرا استصحاب آقایون همشون در شبهات موضوعی قبول دارن تا حکمیش گیر دارن؟
آقا اون چیز دیگه است، اصلا این فضا نیست،
بس موضوع دیگه، موضوع حکم شرعی نمیدونید چیه، میگه با استصحاب درستش کن.
خسته میکنی
اینجا
بابا، اون چیزی دنیایی برای خودش داره. اون مثلا بحث دیگه، یعنی چه دردی داره اون استثناء شهات موجود توی حساب دیگه داره، اصلا کار به اینجا نداره. این حرف اینه، این تفصیل آقای صدر داده. گفته است که اینی که اینقدر سفت و محکم گفتن تمسک با هم در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، این قابل تفصیله. ممکن است بگیم شبهه مصداقیه ای که حکمیه باشد تمسک به او در عام صحیح باشد، شبهه مصداقیه ای که موضوعیه باشد تمسک به عام صحیح نباشد. اینجا هم فرمایش آقای شهیدی، یعنی اشکالی که نسبت دادن به آقای ناینی، با مخصص منفصل قابل تقریبه. چون اینطور میگیم شاعر درست است گفته است اوفو بالعقود، اما میدانیم که عقود باطل مراد جدی شارع نیست، میشه مخصص منفصل. عقود باطل مراد نیست، شک میکنیم در مصداق عقد باطل، که نمیدونیم مثلا این عقد مستحدث مصداق عقد باطل هست یا عقد باطل نیست، میگیم اشکالی ندارد، تمسک به عموم عام میکنیم. چرا تمسک به عموم عام میکنیم؟ از باب اینکه این شک مصداقیه‌مون ناشی از شبهه حکمیه است، شارع باید برطرف کنه و به ما بگه این عقد باطل است یا باطل نیست. پس یه عام می‌داشتیم میگفت اوفو بالعقود، یه خاصی داشتیم گفتش که عقد باطل واجب الوفا نیست.
چون خاصی نداریم که
بابا، این از ادله است، میگم یه شکی نیست که شارع
انصراف داره.
نه نه نه
اون که مخصص داشته باشه، یقین داریم که شامل این نمیشه،
یه
ربطی به مخصص نداره که
عرض میکنم. اون یه بیان دیگری میکنم،
فقط همینه.
دیگه سب اون من جوابشون میرسم، اون یه بیان دیگری میطلبه، یه بیان دیگری میطلبه. الان اینو حلش بکنم. یه وقت هست که شما به همین خاطر من وقت از آقا پرسیدم که شما دارید کجا داری میگی، خاص رو داری میگی یا که خود خطاب رو میگی. عرض میکنم اگر که شما مخصص و منفصل بید، چون این هر دو جورش جا دارد، به این معنا که مولا گفته است اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود، ما عقود باطله ای رو داریم، مثلا میدانیم عقد ربوی باطله، عقدی که نمیدونم بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطله، چیز قرری باطله، کذا کذا کذا، اینا باطله. از مجموع اینها میفهمیم که شارع که گفته است اوفو بالعقود، از اینا یعنی میخواد بگید عقد باطل واجب الوفا نیست. این تشکیل مخصص منفصل میدن، اوفو بالعقود لا یجب الوفا بالعقد الباطل. نتیجهش این میشه که خب یه کسی میگه من شک دارم عقد مستحدث عقد باطل است یا عقد باطل نیست، گیم گیر نداره، چون اینجا درست شبهه مصداقی است، میخوای تمسک به عام بکنی، ولی این تمسک به عام در شبهه مصداقیه اینجا جایزه، به خاطر شبهه مصداقیت حکمیه است، شبهه مصداقیت موضوعیه نیست. یعنی شاعر باید بگوید که این باطل است یا باطل
استاد نیست. یه مطلب
با خارج فحص اون خارجی که حل نمی کنیم
در همه شبهات مصداقی حکمیه، از کجا ما میتونیم بگیم که این عام رو نظارت داره؟
میگه شارع که این عام رو گفت جا دارد، آقای سعد اینو گفته بوده،
یعنی
جا دارد
اونجا، یعنی خود اونجا هم باید احراز، یعنی در همه شبهات مصداقی حکمیه نمیتونه اونو بگیم، باید در همون جا ما احراز کنیم که این عامه نظارت
داره. عرض میکنم میگه شارع که گفته است، میگه شارع که گفته است اکرم کل عالمین، لفظش که عمومی چیزهای تو بحث خود ما گفته است کل شیء حلال و نکرو، لفظ که عمومیت دارد، صلاحیت نظارت هم که هست، فرضش رو حکمی هست دیگه، چه وجهی دارد که ما اینو قبول نکنیم؟ لفظ عمومیت دارد، گفته است کل شیء لک حلال، لفظ عمومیت قرار داده، از طرف دیگه صلاحیت دارد امور مشکوک رو بگیرد، مشکوکی که شما نمیدونی حلال است یا حرام است او رو هم بگیرد، صلاحیت دارد، به خاطر اینکه فرض نست که شارع میتواند رفع شک کند از مورد شبهات حکمیه، لفظ که صلاحیت که عمومیت دارد، شارع هم که صلاحیت دارد، و چی برای جلوگیریش نیست؟
نباید مثل اکرم جیرانی باشه؟ نباید احراز بکنی مثل اکرم که شعار خودش در مقام
این قضیه حقیقی است هستن بابا، اینا قضیه حقیقی است، نمیخوام این قضیه خارجی است، اینجا اصلا قضیه حقیقی است. با این که قضیه حقیقی است میگیم در شبه، لذا این حرف آقای صد در قضای حقیقی است نه قضای خارجیه. در قضای حقیقیه میگوید اگر شبهه مصداقی حکمیه بود میتونیم به آن تمسک کنیم. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه همین عموم آوردن مولا صلاحیت دارد برای اینکه رافع شک باشد. نگردار، نه اونو نگردار، این ایه بیان، این مال مخصص منفصله.
چه
فرق میکنه منفصل و متصل؟ این مال مخصص منفصله، قبوله، این مال مخصص منفصله. حالا اگر که نه مخصص، از اول شما گفتید که بابا این متصل و زیغه، به قول آقای قدسی منصرفه، از اول گفتید که من که میدانم مولا عهود باطله رو نمیگه، حتما عهود صحیحه رو میگه. خب من که میدانم عهود صحیحه رو میگه، اینجا من شک دارم که عهد صحیح یا صحیح نیست، میتونم توسط کنم؟ اگه شد مخصص متصل، باید بحث رو ببریم در این که قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه.
حقیقیه باشه،
اگر حقیقی نمیشه تمسک کنیم.
چرا؟ چه تفاوتی داره؟
فرقش یه لحظه، فرقش این استش که وقتی قضیه خارجی باشد مولا کل را گفت، یعنی تمام این افراد را مصداق این عموم میداند. یه جماعت اینجا هستن، جیرانی که گفت آه اکرم جیران قضیه حقیقیه نیست، چون همسایه من یه آدم های مشخصی هست، همسایه چیزی نیست که هر کسی بتواند به اون متصف شود، قضیه حقیقیه نیست. همسایه کسانی افراد خارجی خاصی هستند. وقتی میگه اکرم جیرانی، من میدانم که مقصودش جیرانی است که دشمن نیستند یا جیرانی است که ناسبی نیستند، اینو من میدانم برای خاطر که از خصوصیات مولا اینو فهمیدم. اینجا میگم که اگه قضیهش خارجیه باشد، چون گفته اکرم جیرانی، مولا به صدد تطبیق این عام بر مصادیق بوده، لذا هر جا شک کردم که این ناسبی سیاسی میتونم به خطاب توسط کنم. ولی اگر یه جا قضیه حقیقیه گفت، در قضیه حقیقیه مولا متکفل مصادیق نیست. مثلا فرض فرمود که گفته بود که یجب الوفا بکل عهد اوفو بالعقود، قضیه اش هم حقیقی است. شما میگین که خب عقود صحیحه، میگیم خب اگر عقود صحیحه مقصود است، معلوم است که این عقد عقد صحیح باشد یا نه. مولا هم که قضیه حقیقی گفته، متکفل افراد نبوده، پس نمیشه تمام.
استاد من متکفل افراد رو متوجه نمیشم. نگاه کنید، ما فرض اینه که یه عامی داریم که توی این عام اون اراده و یعنی محبوبیت مولا هست، یه خاصی هم داریم که مکروهیت و بغض مولا وجود داره. ما الان توی شبهه حکمی تردید داریم که آیا این مشمول بغض مولا میشه یا حب مولا. چه بچی داری که ما حب مولا رو مقدم کنیم بر بغض؟
داری در متصل صحبت کنی یا منفصل؟
هر دو.
نه، یکی یکی ببین، یکی هر دو فایده ای نداره، یکی یکی وارد بحث.
همین جیرانی که فرمودید اکر... حتی قضیه خارجی است
که مخصص متصله. ببین این حرف آقایون این است، این حرف در واقع رفقا الهام گرفته. این حرف یکی که آدم ذهنش از این کلامی جرقه میزنه، این حرف الهام گرفته از کلام آخونده در کفایه که اومده گفته در مخصصات لبی بحث کردن که در مخصص لبی تمسک جایز است یا نه. آخوند اونجا یه وجهی رو بیان کرده که های تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص لبی جایز است یا نه، یه بیانی آخوند داره اونجا. این حرفا جرقه از ذهن آخوند اومده، حالا اگر اونجا مراجعه کنید میبینید. عرض کنم که ای آقایون رو میگن، میگن اگه کسی قضیه خارجیه گفت اکرم جیران یعنی همه همسایش در نگه زید انبک خالد میان از نگه پور میان اکرام کن. شما به مقداری که دلیل برات قائم بشه که این جیران آقا نیست به این مقدار چیز دشمنه، چون گفتم جیران ما فهمیدیم که دشمن نمیگه، به مقداری که دلیل برات قائم باشه میتونی نسبت به مولا احتجاج کنی، نسبت به مورد شک نمیتونی احتجاج کنی.
چرا
میگی؟ میگه این سر میگه مولا میگه معلومه که همسایه‌ها نه اکرام
خودم میگفتم
آره لسه آباری کلا سب کن میگه من همسایه‌ها رو گفتم دیگه، یعنی اینا گفتم اشاره کردم این همسایه‌ها رو اکرام کن، این همسایه گفتم اکرام کن. خب تو یه نفر رو یقین کردی که دشمن من، اکرام نکرد. یه نفر رو شک کردی دشمن منه، من گفتم این همسایه رو اکرام کن.
خب من میترسیدم که
ناسی میگه این عذر نیست نزد اقلا، این عذر نیست. نه
خودش هم گفته به مخصصان من اکرام کن، پس کن لفظی گفته.
نه اگر گفته به نحوه متصل اینجور، یا متصل یا انصراف،
متصل گفته به لفظی.
آره مثلا گفته بود که اکرم جیرانی
الا
نه ولا یا ولا تو کرم یا الا 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 اعدا الا اعدای الا اعدایی، ولی جیرانی یعنی نه این که اونایی که تو تشخیص میده جیرانی، جیرانی یعنی همینایی که من گفتم. اون قضیه حقیقه بشه بیرون از بحث، قضیه باید خارجیه بشه. یعنی این ای افراد به خصوص میگم دست ایشان میگم که اکرم جیرانی یعنی همسایا،
پس تفاوتی نداره.
حالا نگردان بحث از مفهوم بیا بیرون، بحث سره اعتذار اقلایی است.
این سیره اقلایی چه دلیلی هست؟ من از کبره میپرسم اینو که فوق اصولیان در آوردن این از کجا میگید؟
شما میگید حجت شو میگید صغرت بلکن
نه چه از داد صغروی؟
حالا صغروی چیزی قبول کرد
چه از داد صغروی؟ چه از داد کبروی؟ چه دلیلی بر این است که آقا من میگم نه آقا اقلا در این موارد حتی ناظر به
احوادش
هم باشه ناظر میگم آقا مثلا میگم که این دشمن بودنش طرف اینکه دشمن رو دعوت نکنید براش مهمتر از اینکه یک مثلا همسایه‌ای بماند.
آی شهیدی گفت
دیگه میگم ادله و سیره هایی است که لا دلیل الا حجت چه سیره یا زمینی ان که دلیل
نه زمینی که آی شهیدی گفت چون متکفل بیان مصادیق خودشه غرض خودش اشاره تو اکرم جیرانی اگر که مورد مشکوکه که مثلا ناسبی هست یا نیست میخواست اکرام نشه خودش میگفت
گفتی که الا ناسبی دیگه
نه تو مثلا اکرم جیرانی که محل بحث
شما نه اکرم جیرانی ولا تکرم ناسبی. خب اینجا به نظر خودم واقعیت از اینا اصولیون گفتن ولی هیچ دلیلی بر حجت چنین استظهاراتی از سیرای اوغلا نداره.
نه
اینا مثال میزنن، اینا همشون آخر میرسن به کجا؟ به اطمینان. میگه آقا مثلا خود این مکلفه اطمینان کرد که آقا در این موردی که مثلا شک میکنم این دشمنه یا نه، اون مثلا ظهور اون عامه ادواتر از این ظهور این مخصصه هست رضا بود تمثل کنم و این دا واقعا این آقا شهید صد گفتی ما شما اطمینان پیدا میکنم استاد قدیم
اصلا بحث اطمینان نیست
نه. شما برای شما
بحث وجود سیره اوغلاست، بحث وجود سیره شما بگو سیره اوغلا بر این نیست حسابش جداست، اما اگر دیگه اوغلا بر این هست
از کجا میگیم حساس؟
بابا اینکه مراسه اوغلاوی دیگه اگر عرض میکنم اگر گفتی سیره اوغلا بر این هست نمیتون بگید این و حجیتش رو بریم سیره اوغلا چون یه چیز جدیدی که نیست که این یه امر مستمریست تا زمان معصوم کشیده میشود میشود سیره معاصره، سیره معاصره هم با عدم رد حجت دیگه فرقی نمی کند با این سیره 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 های در باب حجت با سیره های دیگر تفاوتی نمی کند.
سغرا معلومش
کنید سغرا حسابی دیش ما بود سغراش من قبول ما گیر نه با هر دوایی نداریم بحث کبراش که این سیره شما میگی نیست جدا میگم جواب آقا حسینی هم همینه این حرف اینا این است که میگن بابا در سیره اوغلا تو رو معذور نمیشمارن بیای در قضیه خارجه تو رو معذور نمیشمارن ولی در قضیه حقیقی که تطبیق و بر عهده تو گذاشتن مولا خودش متکفل تطبیق نیست، اگر که شک بکنی که این مصداق عام هست یا عام نیست، عام مخصص با تخصیص متصل، این چیه؟ خب اینجا این فرمایش آقای شهیدی در واقع این اشکال رو از مرحوم ناینی اینجوری دفع میکنه، یعنی اشکال اگر اشکال مرحوم ناینی باشد دفع میکنه که آقای ناینی فرموده است که عقود صحیحه بود. یه جوابی دیگه هم من میدم، با من هستی؟ یه جواب من میدم،
جواب آقای ناینی؟
آره جواب آقای ناینی. اون جواب این است که آقا اینی که گفته شده است مقصود از عقود عقود صحیح است، نه عقدی که مقید است به مفهوم صحت. مقصود که اینیست که اگر که میگیم عقود صحیح واجب الوفاست، شاید گفت اوفو به عقود، ما میدونیم عقودی که صحیح نیست واجب الوفا نیست. مقصودمون این نیست که یعنی پس یک قید در اوفو به عقود زده شده است لبن، اوفو به عقود صحیحه که مفهوم صحت قید باشد، مفهوم صحت که قید نیست، واقع صحت قیده. واقع صحت قیده، این قیدیتش از کجا در میاد؟ از مخصصات در میاد. ببین ما چون دیده ایم، چون دیده ایم که شارع گفته است عقد ربوی باطل، عقد نمیدونم قراری فرض کنید داشته باشیم باطل، عقدی که از اکراهی باشد باطل و و و یه سری عقود رو گفته باطل، میگیم ها اوفو بالعقودم که عقدای باطل رو نمیگیره پس عقد صحیح. ما نگاه کردیم به واقع صحت، گفتیم بابا به واقع بطلان، گفتیم یه عقودی که واقعا باطل باشه مصداق نیست، از این تعبیر کرده این که چه عقدی درست عقد صحیح و الا مفهوم صحیح که نیفتاده. این درست رفقا مثل این میموند که دلیل عقیم و صلات شارع به نماز باطل امر میکنه؟ ابدا به نماز باطل امر میکنه؟ نه قطعا به نماز به نماز صحیح امر میکنه. خب اما نه این که مقید است به مفهوم صحیح، تا بگیم که اگر شک کردیم که مثلا نماز بدون سوره صحیح هست یا صحیح، دیگه نتونیم به عقیم و صلات تمسک کنیم، چون گفته صلات صحیح هم شبه مصداقیه میشه. نه میگیم بابا این که گفته نماز صحیح، نمازی که واقعش صحیح باشه، و این واقع صحیح رو از کجا در میاریم؟ از او ادله اعضا و شرایط در میاریم. یعنی شارع به من بگو، یعنی شارع صلات صحیح را به مجموعه سلم و ادله اجزاء و شرایط به من فهمانده. صلات صحیح چی چیه؟ یعنی صلاتی که نماز عرفن باشد و اجزاء نمیدونم تکبیره رکوع سجده کزا داشته باشه، شرایط وجودیه مثلا سطر و طهارت و طمأنینه رو داشته باشه، شرایط عدمیه مثلا عدم قهقهه و نمیدونم عدم حدث و اینا رو هم داشته باشه. مقصود از صلات صحیحه اینه، یعنی صلاتی که مفهوم صلات ما، یعنی عملی که مفهوم صلات بهش صدق میکنه و اجزا شرایط داره، اینو ما ازش انتظار کنیم صلات صحیحه، نه اینکه قید صحیحه توی خطاب عقص شده باشد تا مانع تمسک به اطلاق بشود. این هم همین جوره، این هم همین جوره. اگر مرحوم ناینی فهمد است که معلوم میشود اون چیزی که از ما میخوان عقد صحیحه، یعنی عقدی که واقع صحت رو دارد نه مفهوم صحت را، تا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل بشود، مثل همه جای دیگه است. میگه بابا اوفو بالعقود، یعنی هر چی که عقد از تو میخوام، البته این عقده نباید قراری باشد، نباید اکراهی باشد، نباید نمیدونم فرض فرمود ربوی باشد و هاکذا.
این شب اینه که شما الفاظ معاملات و عبادات رو
رسمی شد چی گفتم؟
در واقع موضوع لش صحیح بدانی، شبیه اونه.
آره اونجا اشکال میکنی معنیش نمیدونی صحیح بدانی، یعنی یعنی بگیم که چه مجمل بشیم، بگیم نه بابا مقید که نیست به قید صحت، اینم مقید نیست به قید صحت، مفهوم صحت اخذ نشده، واقع صحت اخذ شده، که اون واقع صحت هم چیزی جز اون شرایط نیست.
سبا امکانه فل عبادات هم به معاملات و رضا تر از همستو که فقاعت همستو کردن و سر رو فیه هم نمو لیس هم موضوع لونده هم عنوان و صحیح بل ما یکون و جا محل شرایط شرعیه به حسب ما یستفاد و من الادله به معنی انها طریق و ملل موضوع له.
آره یعنی علما که گفتن صحیحی مقصودشون نمون است که مفهوم صحت عقص بده تا نشه تمسک کرد.
یه اشکالی هم آقای اندلیب دیرزای یوسفی رد شدن از ایشون داره همین اشکال رو مطرح میکنه، اما به نحو مختصر میگه فهمن که عقد صحیح شرعی مقصود مولاست در همین عقوب العقود، چون معنا نداره اشاره عقدی که نمیپذیره واجب الوفا کرده باشه. بعد در جواب میفهمن این خلط مقام ثبوت اثباته، بله ثبوتن اینطور هست که وجوب وفا رفته روی صحیح، اما اثباتاً ما چطور بفهمیم که مصادیق صحیح چه از همین عنوانی که در دلیل
اخذ شده؟ یعنی میخواد مفهوم اخذ نشده، خب یه مفهوم در خطاب اخذ نشده،
عرف از همین مفهوم
این حرف شیخ اول وکاسه.
حالا این جواب شده، پس علاوه بر اون پاسخ که استاد شهیدی فرمودن اینم جواب این مسئله میشه.
استاد ببخشید
اگه خب حالا به ما داد خب کجا رسیده بزن کجا استاد کجا رسید بس این
لحظه این که فرمودید به اون مطلبی که مرحوم شیخ از شهید نقل میکنه که اونا صحیحی بودن و تمسک میکردن تو بحث اول مقاصد، این همونه یا نه چیز دیگه این میخواهد بگید؟
والا الان من با نگاه کنم تو بحث معامله
همونه، یزدی هم تو حاشیه همین جایه
همونه شیخ هم اول مقاصد بعد از اینکه
آره میگه بانک صحیحی بودن تمسک کردن، خب یعنی در مفهوم نمیگفتن در واقع هم خب آقا شاید دیگه چیز دیگه هم داشته کلی باشه خیلی باشه بس مون
باشه آجا حالا یه نکته زیل این دو دقیقه عرض کنیم، ایشون بعد از اینکه این مسئله رو مطرح میکنن فهمید که از اینجا معلوم میشه آیه شریف شان نکاح معاطاتی نمیشه. چرا؟ چون در مورد اینها شبهه حرمت وجود داره و آیه نسبت به مشتری که شبهه حرمت داره انصراف داره. این انصراف
انصراف داره شبهه حرمت داره، شوخی نکن. نمیگه نسبت به حرام منصرفه، میگه نسبت به اونی که شبهه حرمت داره، این بل بزار شبهه حرمت داره، حواسش جمعه، میگه نسبت گوش یه لحظه
آجا اصلا نسبتش بیان کامل شد توی بیمه هم شبهه حرمت وجود داره.
بابا بیم کن
بابا خواست برای بیمه تمسا کنیم
ایب ندارم بحث بایسه بحث کنیم دیگه. پس اول حرف آقای شهیدی ای به جا داره، ای جا داره اونجایی که شبهه حرمت وجود داشته باشد، هر جا شبهه حرمت وجود داشته باشد خدمتتون است. اون تو بیمه شبهه بطلانه، شبهه حرمت مال اون است که مثل معاملات ربویه
ماله.
یا مثل این که فرض بفرمایید که مثلا فرض بفرمایید که یه کسی اجاره بدهد بعضی از اموری را که نمیدونیم راست، مثلا این که فرض کن اجاره بدهد قرآن را چیه هستش که میگه آقای قرآن رو میخوای بخون، مثلا یه قوشان بریم قرآن بخونی کتاب میری که بگیری مثلا میگه اجاره بده یه هفته پلوک باشه بخون اقدر اجرتش میشه، قرآن هم میخوای بخونی بگید که بیا ایبی ندن تو نیستی که قرآن بسون یفتاریه عزت شو بده. ما در این شبهه حرمت داره اینا خوب. یعنی این که آیا شارع راضی هست در مقابل استفاده دیگران از قرآن ما پول بگیریم، این شبهه حرمت داره، اصل این کار این اجاره دادنه شبهه حرمت داره. آقای شهیدی میگه که این جور مواد نمیشه به حکم تمسک
چون انصراف داره. انصراف چی معنا میده؟
صبر کن، انصراف دارد از موارد شبهه حرمت اجاره نمیگیره، این ربطی به بیمه ندارد، بیمه خاکش خیلی تو سر باشه باطله، بطلان غیر از شبهه حرمته.
خدای شهیدی گفته شبهه حرمت دارد در نوشتن در نگاه ما آتاتی برخلاف بیمه در بیمه وفا کردن حرام است. شما
حرام نه دارم همین رو میگم. میگم بهتون آقا هست
جواب رو بدم دیگه
بچه‌ها. اشکال بر
استاد
شما
ربا
رو نمیدونی توی بیمه؟
نه بابا ربا قطعا نیست. ربا قطعا نیست. الحمدلله رب العالمین.